أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى وصيه أمير المؤمنين وآلهم الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حبيب به پیشگاه مقدس حضرت بقية الله الأعظم أرواح الأفداء، شادي روح مقدس حضرت زهراء، حضرت معصومة سلام الله عليهما، صلواتي بفرمان. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرجا. خب از صفحه 46 میخونم، چون این چند صفحه‌ای که ما خلاصه نخوندیم اینا مربوط به بحث عبد هست، شاید بگیم که زیاد مبتلا به نباشه. حالا انشاءالله که بحثایی که مبتلا به هستند و لازم است اونا رو میخوام بخونیم. مسئلتون از صفحه 46 میخونم. لا يسبط خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع عند علمائنا كما في التذكره. مسئله ای که در ذیل خيار مجلس مطرح است، یکی از اون مسائل اینه که خيار مجلس اختصاص دارد به بیع، غیر بیع دیگه در مورد اونها خيار مجلس وجود ندارد. ثابت نمی شود خیار مجلس در شیعی، در چیزی از عقود غیر از بی نزد علماء ما. یعنی گویی که ادعای اجماع می کند، یعنی عند علمای شیعه، عند علماء اینا، یعنی عند علمای شیعه غیر از بی، خلاصه خیار مجلس در اون یکی بی، در اون یکی عقود وجود نداره، ثابت نیست. کما اینکه در کتاب تذکره است، تذکره مرحوم علامه هلی، و عن تعلیق الارشاد و غیره ما و عن الغنیه و عن الغنیه الاجماع علیه، یعنی از کتاب غنیه ابوالمکارم رحمت الله علیه نقل شده که اجماع هست بر این مطلب. یعنی بر چه مطلبی؟ اینکه خیار مجلس غیر از بی در اون یکی عقود ثابت نیست. و صرح الشیخ فی غیر موضع من المبسوط بذلک ایضا، تصریح کرده شیخ، یعنی شیخ طوسی، در غیر موضع من المبسوط، یعنی در جاهای مختلفی از کتاب مبسوط به این مطلب تصریح کرده. همچنین بلکه عن الخلاف، بل عن الخلاف الاجماع و علی عدم دخولی فی الوکالت و العاریت و القراض بل حوالت بل ودیعه، بلکه اونطوری که نقل شده از کتاب خلاف مرحوم شیخ طوسی اجماع هست بر عدم دخول خیار مجلس در وکالت، در آریه، در قراض، در حواله و ودیعه. در این چنین بیهایی اجماع داریم که از بنا محضر شما خیار مجلس در مورد اینا داخل نیست، الا انه فی المبسوط بعد ذکر جملت من العقود التي يدخلها الخيار والتي لا يدخلها قال و اما الوكاله والوديعه والعاريه والقراض والجعاله فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانع. خب اینا گفتیم، اما در کتاب مبسوط مرحوم شیخ طوسی بعد از اینکه یه جمله از عقودی که خیار در مورد اونها داخل هست و جمله‌ای که خیار، حق خیار در مورد اونها داخل نیست، وقتی اینا رو فرموده، بعدم فرمود اما وکالت، ودیعه، آریه، قراض، جعاله در مورد اینها لا یمنع من دخول خیارین، من نیست از دخول خیارین، خیاره یعنی خیار مجلس و خیار شد، در مورد این عقود، در همین وکالت و ودیعه و آریه و گراز و جعاله مانعی وجود ندارد، لا یمنع مانع اون. خب این برخلاف مطلب شد. آخر در کتاب خلاف اجماع نقد کرده بر چی؟ بر عدم دخولش در وکالت و آریه و گراز و حواله و ودیه. اما در کتاب مبسوط میفرماید که در مورد این عقدها که همون عقدهایی که در کتاب خلاف فرموده، میفرماید که خیار مجلس و خیار شرط در مورد اینها بخواد داخل بشه، مانعی از این مانعی نیست که جلوی اینو بگیرد. خب اینا دو حرف شد، دو تا حرف رو در روی هم شد. حالا ما چیکار کنیم؟ یعنی اینا کتاب مبسوط و کتاب خلاف با هم دیگر خلاصه نمی سازد این دو حرف. و مرادهو خیار المجلس و شرط به حکی نحوهو عن القاضی. و مراد شیخ طوسی خیار مجلس و خیار شرط است، یعنی دخول الخیارین فلا یمنع من دخول الخیارین که گفته ها. اونجا منظور از خیارین یعنی خیار مجلس و خیار شرط هستش. به حکایت شده مانند این مطلب، یعنی مانند کدوم مطلب؟ همون مطلبی که در کتاب مبسوط گفته شده، مانند اون از مرحوم قاضی ابن براج. ولم یعلم معنى الخیار فی هذا العقود بل جزم فی التذکره بانه لا معنى للخیار فیها لان الخیار فیها ابدا. مرحوم شیخ میفرماید که آقا معلوم نیست معنای خیار در این عقود، یعنی در این عقود وکالت و ودیعه و آریه و گراز و جعاله اصلا یعنی چه حق خیار دارن. من نمی کند مانعی از دخول خیارین در مورد این عقود، این معناش چیه؟ چون دیگه خیار به خاطر چیه؟ خاطر اینه که حق فسخ داشته باشه، طرف بتواند حق فسخ داشته باشه. خب اینا چه همیشه در حق خیار هست دیگه، لازم نیست که حتما خیار مجلس باشه یا خیار شرط باشه. در مورد این عقود همیشه حق خیار هست. میفهمد که معلوم نیست معنای خیار در این عقود، بل جزمت تذکره، بلکه به صورت جزم در کتاب تذکره فرموده است علامه حلی به این که شأن این است نیست معنای برای خیار در این عقود. چرا؟ برای اینکه خیار در این عقود همیشه است، یعنی جواز در این عقود ذاتی هست، لازم نیست، این عارضی نیست که اینا همیشه حق خیار درش هست. لازم نیست که مثلا شارع مقدس بفرماد خیار مجلس داری تا این از حق خیار خودش استفاده بکنه. نه، همیشه حق خیار هست. خیار حق خیار است یعنی چی؟ یعنی اختیار هست که میتواند حق اینا چی رو از کنم محضر شما عقد رو به هم بزنه. این اختیار داره دیگه. وحتمل فی الدروز انجراد به ذالک عدم و جواز تصرف قبلا قضاء الخیار. در کتاب تروز مرحوم شهید اول به خاطر اینکه این فرمایش مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط رو توجیه بکند این گونه فرموده است، احتمال دارد، در احتمال داده است در کتاب دروز انیراده به ظالم، این که اراده شود به این مطلب، یعنی منظور شیخ طوسی در کتاب مبسوط این باشد. چی باشد؟ یعنی جایز نیست تصرف قبل انقضاء خیار. مثلا آریه، طرف یه چیزی را به عنوان آریه به نفر داده، اون کسی که بهش آریه داده شده هست تا زمانی که این خیار مجلس از بین نرفته حق تصرف ندارد. منظور از حق خیار دارد اینه، مثلا حق خیار مجلس دارد یعنی اینکه تا زمانی که اون خیار مجلس یا خیار شرط منقضی نشده است این حق تصرف ندارد، نه اینکه مثلا میتواند به هم بزند. نه، مثلا آریه دهنده لازم نیست که مجلس تا مجلس هست میتواند به هم بزنه، نه، بعد مثلا چند روز هم میتواند به هم بزنه. مجلس به هم ریخته، متفرق شدن، بعد چند روز میاد میگه اون چیزی که به شما آریه داده بودم بدید، لازمش دارم. خب باید بده دیگه، این همیشه حق خیار هست دیگه. توجه کردید؟ خب اینجا پس شهید اول تو این گونه توجیه میکنه که منظور شاید این باشد که تا زمانی که حق خیار مجلس هست و خیار شرط هست چیه؟ این حق تصرف ندارد، یعنی طرف مقابل حق تصرف ندارد. ولعل مراده التصرف المرخص فیه شرعا للقابل فی هذا العقوب للموجه، شاید منظورش، یعنی منظور کی؟ منظور شهید اول. شهید اول تموم شد، درسته؟ شهید اول تا اینجا که فهمید ان یراد به ذالک عدم و جواز تصرف قبلا انقضای الخیار. بعد از این مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ انصاری میفهمد که ولعل و شاید منظورش، یعنی منظور کی؟ منظور دروس، تصرفی است که ترخیص داده شده در آن شرعا برای قابل در این نقود، یعنی برای اون قابل. یه موجب داریم، یه قابل داریم. مثلا در عقد آریه اون ظرف، مثلا یه نفر ظرفشو به یه نفر آریه میدهن، این کسی که آریه دهنده هست موجب است، اون کسی که آریه رو میگیره قابل هست، درسته؟ اینجا مرحوم شیخ انصاری میفرماید که شاید منظورش تصرفی است که ترخیص داده شده در آن تصرف شرعا برای کی؟ برای قابل در این عقد. در این عقد یعنی همون وکالت و ودیعه و آریه و گراز و جاله. لن موجب، منظور قابل هست، قابل هست که بعد از انقضای خیار حق تصرف پیدا میکنه. انه منظور موجب نیست. چرا؟ چون موجب لازم نیست که خیار، حق خیار مجلس منقضی بشود تا بتواند تصرف کند. نه، هنگام مثلا اون لحظه این که مثلا اون ظرف رو، کتاب رو به عنوان آریه به طرف داد، هنوز مجلس هم برقرار باشد میتواند مثلا تصرف بکند، میتواند در اون تصرف بگه من نمیخوام به شما بدم برگرد، یا میتواند تصرف کنه. بعد از انقضای مجلس هم به هر حال همیشه میتواند حق تصرف دارد که موجب. اما قابل کی حق تصرف دارد بنابراین مطلب، بنابراین احتمال کی حق تصرف دارد؟ بعد از انقضای مجلس، بعد از انقضای خیار. میفهمد که شاید منظورش تصرفی است که ترخیص داده شده در آن شرعا برای کی مرخص است؟ برای قابل در این عقود، یعنی اون کسی که قابل در این عقود حق یا تصرف دارد که بعد از انقضای مجلس، بعد از انقضای خیار. لن موجب، قابل این حقو دارد نه موجب. از لا معنا لتوقف جواز تصرف المالک فی هذا العقود علی انقضای الخیار، چون اصلا معنایی ندارد برای توقف جواز تصرف مالک در این عقود بر انقضا. متوقف بگیم آقا مالک در صورتی میتواند تصرف بکند که متوقف بر انقضا خیار است. نه، مالک مالک است، همیشه حق تصرف دارد، ولو اینکه مثلا اون لحظه ای که عقد مثلا آریه خوانده شد، ودیعه خوانده شد، وکالت خوانده شد، هر خلاصه بران، بعد از اینکه این عقد خوانده شد مالک میتواند در اون چیه تصرف بکنه. چون نیست معنایی برای توقف جواز تصرف مالک در این عقود. در کدوم عقود؟ همین عقودی که گفتیم، وکالت، ودیعه، آریه، گراز، جوال. متوقف نیست بر انقضای خیار. این معنا نداره که تا بگیم آقا تا خیار منقضی نشده مالک حق تصرف ندارد. پس خلاصه این که منظور از این که تا این حق تصرف پیدا می کند بعد از انقضای خیار، منظور کیه؟ منظور قابل هست نه موجب. این از این. ولأن اثر هذه العقود تمکن غیر المالک من التصرف. خب این از این. خب این ولا و به خاطر اینکه همانا اثر این عقود چیه؟ اثر این عقود بله تمکن غیر مالک از چیه؟ تصرف است دیگه. یعنی اثر این عقود، عقود مثلا عقد آریه اثرش چیه؟ اثرش اینه که غیر مالک، یعنی اون کسی که بهش آریه داده شده است، تمکن داشته باشد از تصرف کردن، درسته؟ اثر این عقود متمکن شدن غیر مالک از تصرف است، درست؟ فهو الذی یمکن توقفه علی انقضاء الخیار. پس اون همان چیزی است، یعنی اثر عقود چیه؟ اثر این او بوده که غیر مالک بتواند تصرف بکند. مثلا آریه داده شده، ودیعه داده شده، قرض داده شده، بتواند در اون چیزی که مال خودش نیست در اون تصرف کند. دیگه درسته؟ اثر عقد اینه. پس اینجا میتوانیم بگیم که آقا امکان دارد که بگیم تا زمانی که خیار منقضی نشده است این حق تصرف ندارد. میتوانیم بگیم همانا اثر این عقود متمکن شدن غیر مالک از تصرف است. فهو الذی، پس این اثر است که امکان دارد. بله، پس اون همون چیزی است که امکان دارد توقفش بر انقضای خیار. یعنی تا زمانی که حق خیار هست، یعنی خیار مجلس هست، این اثر عقود براش بار نمی شود. اثر عقود چیه؟ همون تصرف کردن غیر مالک. الذی، خوب توجه کنید، فهو الذی امکان دارد توقف آن اثر، توقف آن اثر بر انقضای خیار. الذی، اون خیاری که قرار داده هست شیخ، یعنی شیخ طوسی رحمت الله علیه قدس سر، اثر بیع را متوقف بر انقضا. مرحوم شیخ طوسی چیکار کرده؟ شیخ طوسی فرموده است اثر بیع چیه؟ اثر بیع ملکیت است. فرموده که تا زمانی که حق خیار منقضی نشده این اثر بیع که ملکیت هست بار نمی شود. میخواد از اینجا از فرمایش مرحوم شیخ طوسی بر این توجیه شاهد بیاورد بر این که آقا، یعنی این اثر این عقود، وکالت، ودیعه، آریه، قراض و جعاله، اثر عقود چیه؟ اثر این عقود اینه که غیر مالک بتواند در اون چیزی که ملکش نیست در اون تصرف بکند. دیگه درسته؟ تا زمانی که حق خیار هست نمیتواند اون فرد، یعنی اون قابل، در اینا تصرف بکند. لکن الانصاف ان تتبع کلام شیخ فی المبسوط فی هذا المقام یشهد به عدم ارادته هذا المعنا فانه صرح فی مواضع قبل هذا الكلام و بعده به اختصاص خیار المجلس بالبیع. اما بله، جناب آقای حسن زاده میفرمان که تمکن غیر مالک رو توضیح بده. ببین، یعنی تمکن غیر مالک اینه که اثر این عقود، اثر عقد مثلا آریه چیه؟ اثر آریه اینه که طرف مقابل آریه داده شده، مثلا من این کتاب رو به شما آریه میدم، یه درسته؟ این اثر آریه چیه؟ اثر آریه اینه که شما بتوانید، یعنی شمایی که به شما آریه داده شده، در این کتاب تصرف بکنید. یعنی شمایی که غیر مالک هستید متمکن میشوید از چی؟ متمکن میشوید از تصرف کردن. در صورت اگر این عقد نبود، اگر این عقد آریه نبود، شما نمیتونستید در این کتاب تصرف بکنید. این عقد آریه هست که شما رو متمکن کرده، شما رو امتوانایی داده هست که شرعن که بتوانید در این کتاب، در این ظرف، در این فلان چیز تصرف بکنید. اگر آریه نبود شما متمکن نبودید. اثر این عقودینه. یا مثلا ودیعه، یا مثلا اون یکی، مثلا ودیعه چیه؟ من اینو به عنوان خلاصه نزد شما میگذارم، اینو نگه دارید. تا اگر این ودیعه، عقد ودیعه نبود، نگه داشتن این جنس، نگه داشتن این مال نزد شما چیه بود؟ غیر شرعی بود دیگه. در صورتی میتوانید شما نگه بدارید اونو، نگه داری بکن تا عقد ودیعه باشد. یعنی خلاصه تا زمانی که این عقود نباشد طرف مقابل نمیتواند تصرف کنه. چرا؟ چون مالک نیست. توجه کردید؟ چون مالک نیست. پس در نتیجه ما میگیم که تا زمانی که حق خیار مجلس هست طرف نمیتواند در این تصرف بکنه. خلاصه هر عقدی هم نسبت به خودش مثلا اثری دارد دیگه، اون اثر عقد برش بار نمیشود. اینطوری مصنف میفرماید که لکن الانصاف ان تتبع کلام شیخ، آه انصاف اینه که درست مرحوم شهید فرمایش مرحوم شیخ توزه در کتاب مبسوط رو توجیه کردن، اما انصاف اینه که این توجیه شهید، این توجیه شهید اول در کتاب درست این صحیح نباشه. با تتبع کردن در کلام شیخ طوسی ما متوجه میشیم که آقا اصلا منظور شیخ طوسی اینی نیست که مرحوم شهید اول فرموده است، لکن انصاف اینی که همانا تتبع کلام شیخ در کتاب مبسوط فی هذا المقام، هذا المقام یعنی چی؟ یعنی مقام خیار مجلس فی العقود جایزه، یعنی مقام خیار مجلس در عقود جایزه، اگر در این مقام شما این کتاب مبسوط رو تتبع بکنی، خلاصه یک جستجوی بکنی، شهادت میدهد به عدم ارادتی هذا المعنا. این خلاصه شما خودتون شاهد میشوید به چی؟ به عدم اراده شیخ طوسی در کتاب مبسوط این معنایی که مرحوم شهید اول در کتاب درست فرمودن. شما خودتون اگر کتاب مبسوط را تتبع بکنید متوجه میشید که اصلا منظور شیخ طوسی اینی نبود که شیخ خلاصه شهید اول فرمودن. فانه صرح فی مواضع قبل هذا الكلام و بعد هذا الكلام به اختصاص خیار مجلس بلبی، خلاصه این بزرگوار قبل از این کلامی که فرمود، خلاصه در کتاب مبسوط این کلامی که فرمودا بعد ذکر جمله من العقود التي يدخلها البيع خيار والتي لا يدخلها قال و اما الوكاله والبديعه والعاريه والقراض والجعاله فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانع. شما قبل و بعد این کلام رو نگاه بکنی متوجه میشوید که آقا مرحوم شیخ طوسی نظرشون بر اینه که در غیر از بیع خيار مجلس ثابت نیست، خيار مجلس ثابت نیست، خلاصه باید اونطوری که شهید اول توجیه کردن اون توجیه شما قبول نمی کنی. خب در ادامه می فهمد که ولدی یختر بالبال ان مرادهو دخول الخیارین فی هذه العقود اذا وقعت فی ضمن عقد البیع فتنفسخو بفسخی فی المجلسه. و می فهمد که آن چیزی که به ذهن من میرسد، شیخ رحمت الله علیه، شیخ انصاری رحمت الله علیه می فهمد که اون چیزی که به ذهن من میرسه اینه، اینکه آقا مرادش، یعنی مراد کی؟ مراد شیخ طوسی دخول خیارین است، یعنی خیارین یعنی خیار مجلس خیارش است در این عقود زمانی که واقع شود، یعنی واقع شود چی؟ یعنی آن عقود در ضمن عقد بی، یعنی اگر در ضمن عقد بی این عقدها واقع بشود اون اشکالی نداره، بله بله اون خیار اون وقت داخل می شود. اما به صورت مستقل اگر خیار مثلا ببخشید به صورت مستقل عقد وکالت، عقد وعاریه، عقد ودیعه به صورت مستقل اگر بخواهیم از کنم مسئله شما این عقود را جاری بکنیم، در مورد اینا قطعا خیار مجلس جار حتی به نظر شیخ طوسی. خب این منظورشون هم که در کتاب مبسوط فرمودن که آقا مانعی نیست که خیار مجلس و خیار شد در این عقود داخل بشود، منظورشون اینه، اون چیزی که مرحوم شیخ میفرما که اون چیزی که به ذهن من میرسه اینه ها، منظورش دخول خیارین است در این عقود زمانی که واقع شوند در ضمن عقد بی، فتنفسخو به فسخهی فل مجلس، پس فسخ می شوند آن عقود به فسخ بی در مجلس، یعنی به معنی که اگر به عقد بی فسخ بشود خود به خود عقد وکالت هم فسخ می شوند. توجه کردید؟ مثلا چطور؟ مثلا طرف بی می کند اما در ضمن بی میگه آقا من اینو به شرطی شما به شرطی میفروشم که یه عقد وکالتی را شما قبول بکنید، یا یک عقد مثلا تو ودیعه ای رو قبول، یک عقد ودیعه ای رو در ضمن بی تو و قبل تو میگم مثلا با شرط میگم. اگر به محض اینکه عقد بی فسخ شد خود به خود عقد وکالتی که در ضمن عقد بسته شده بود خود به خود فسخ میشود. مثلا طرف میگه که من اینو به شما میفروشم به شرط اینکه وکالت فلان چیز رو شما قبول بکنید. توجه کردی؟ وکالت رو شما قبول بکنید. حالا این طرف هم قبول میکنه، بیا میگه من وکالت رو قبول کردم، اما فل مجلس اصل را یعنی بی را طرف فسخ میکنه. به محض اینکه بی فسخ شد، خود به خود اون وکالت هم فسخ میشود. و هذا المعنا و این کان بعیدن فی نفسه، میفهمد؟ و این معنا اگرچه فی نفسه بعیده ها، چون شیخ به صورت مطلق فرموده است، به صورت مطلق فرموده که فلا یمنو من دخول الخیارین فی ها مانو، به صورت مطلق فرموده است. میفهمد که اگرچه میباشد فی نفسه بعید هستن این معنایی که من کردم، الا اینکه ملاحظه کلام شیخ فی المقام، اگر شما کلام شیخ را در این مقام توجه بکنید، در کتاب مبسوط ها یقربه الی الذهن، اینا به ذهن انسان تقریب میکند، یعنی این به ذهن آدم میرسد. وقد ذکر نظیر ذلک فی جریان الخیارین فی الرهن و الزمان، نظیر این مطلب رو در بحث رهن و زمان فرموده که خیار مجلس و خیار شک جاری است. خلاصه در اونجا نظیر این مطلبی که من گفتم اونجا گفتن. فقط ذکر نظیر آن را در جریان خیارن، در چی؟ در عقد رهن و در عقد زمان. در اونجا هم فرموده در عقد رهن و در عقد زمان هم فرموده که مانعی نیست که بگوییم در خیار ببخشید در عقد رهن و در عقد زمان خیار مجلس و خیار شرط جاری شود، مانعی وجود ندارد. نظیر این مطلب رو گفته. اونجا هم باید این گونه توجیه بکنیم و کیف کان فلا اشکال فی اصل هذه المسئله، اما خلاصه در اصل این مسئله خلافی وجود ندارد. کدوم مسئله؟ که گفتیم خیار مجلس به بی اختصاص دارد، اصل این مسئله این بود دیگه، درسته؟ اما در اون یکی حواشی که بود، مثلا خلاصه باید کلام شیخ طوسی را ما چگونه توجیه بکنیم، به هر حال باید توجیه بکنن علما، بیان ببینن که شیخ طوسی میخواد بیان منظورش چی هستش، چون خودش در کتاب مبسوط در چندین جا به صورت صراحتن به این مطلب فرموده است، صراحتن به این مطلب خلاصه تصریح کرده است که خیار مجلس در کجاست؟ در فقط در بی هستش. خب اگر در یک موضع در یک جایی گفته که در مورد وکالت، در مورد ودیعه، آریه، قراض و جعاله، در مورد این پنج تا فرموده چه مانعی نیست که خیار مجلس ثابت بشود یا خیار شرط باز. خب این کلمه درسته خلاصه تقریبا اون یه مطلبی هست دیگه، درسته که مثلا با اون مطالب قبلیش تفاوت میکنه، اما باید این مطلب را چیکار کنیم؟ توجیه بکنیم، چون خود شیخ در چندین موضع به این مطلب، به چه مطلبی؟ به این که خیار مجلس اختصاص به بی دارد تصریح میکنه. پس باید این کلام شیخ طوسی در کتاب مبسوط در اینجا رو باید توجیه بکنیم، یا توجیه شیخ خلاصه شهید اول رو قبول بکنیم، یا توجیه شیخ انصاری رو باید قبول بکنیم، یا توجیه های دیگه، اما بالاخره باید فرمایش شیخ طوسی در اینجا باید توجیه بشود. خب اینم از این، اگر اجازه بدید دیگه از اینجا بس باشد، ادامه مطلب بماند برای جلسه بعد. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.